أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه عرض توکل که داشتم این نکته رو میخوام امروز پیرامونش صحبت بکنیم که شایسته است وکیل انسان، اون کسی که بهش توکل میکنین، وکیل باید صفاتش و وجودش مال خودش باشه و چنین وکیلی هم فقط پروردگاره. تنها خدای متعال است که واجب الوجود است، یعنی وجودش واجب باشد. واجب بودن وجود معناش اینه که هیچگاه نیستی و عدم در او راه نداشته. سابقه قبلی که بهش میگیم ازلی، هر چه برید عقب‌تر همش وجود بوده. زمانی رو نمیتونید تصور کنید که نبوده است و بعد وجود پیدا کرده. اینو عقل ما با دلیل هایی که وجود داره بهش میرسه، یعنی راه دیگه نداره. عقل میگه قطعا باید همین باشه. همچنین صفات پروردگار هم مال خودشه، کس دیگری این صفات رو به پروردگار نداده. همطور که وجودش مال خودشه، علمش هم مال خودشه، قدرتش هم مال خودشه، صفاتش مال خودشه. کسی صفتی رو به پروردگار عطا نکرده. حتی صفات فعلیه، اینو دقت داشته باشید که پروردگار یه صفات ذاتیه داره، یه صفات فعلیه. صفات ذاتیه صفاتیه که مربوط به ذاتشه، قابل انفکاک از ذات نیست. مثل علم، علم جدای از ذات پروردگار نیست. نمیشه بگید خدایی در یک لحظه ای علم نداشته باش، قدرت نداشته باش، حیات نداشته باش. این صفات رو بهش میگن صفات ذاتی. اما یه صفاتی هم داره پروردگار، صفات فعلیه، که اون صفات رو نداره، بعد از خلقت جهان پیدا کرد. مثل خالقیت، قبل از خلقت جهان خداوند خالق نبود، صفت خالقیت رو نداشت. وقتی جهان رو خلق کرد تازه شد هو الخالق. رازقیتش هم همینطور، قبل از خلقت جهان خداوند رازق نبود. یا مثلا صفت اراده، قبل از که جهان رو خلق کنه اراده نکرده بود که جهان رو خلق کنه، اراده نداشت. میخوام عرض کنم همین صفات فعلیه که قبل از خلقت جهان خداوند نداشته، بعد از خلقت پیدا کرده، آیا وقتی این صفات رو پیدا کرد کسی بهش داد؟ باز دقت که میکنه این صفات فعلیه مال خودشه، یعنی میگید خالقیت قبلا نداشت، از اولین لحظه ای که خلق کرد شد خالق، اما این خالقیت هم موجود دیگری بهش نداد. پس صفات ذاتیه خدا مثل علم و قدرت و صفات فعلیه خدا مثل خلق کردن، رزق دادن، حیات دادن، ممات دادن، اینها همه صفات پروردگار مال خودش. صفات ذاتیه که خیلی واضحه، تو صفات فعلیه بعضی یه تردیدی کردن، ولیکن تردید بیجایی است. صفات فعلیه گرچه نداشت خدا و بعد پیدا کرد، اما این معناش نیست که وقتی میخواست پیدا کنه دیگری بهش داد، مال خودشه. علتش چیه که مال خودشه؟ چون صفات فعلیه ریشش صفات ذاتیه، ریشش خارج از خدا نیست. مثلا خالقیت خدا که میگیم صفت فعلیه هست، خداوند خالقیت چطوری پیدا میکنه؟ برمیگردد به علم و قدرت، چون خدا علم داره به خلق، قدرت هم داره، توانایی هم داره، چیکار میکنه؟ از علم و قدرتش استفاده میکنه، خلق میکنه. اینه که وقتی صفات فعلیه برگرده به صفات ذاتیه، معناش اینه که صفت فعلیه رو خداوند از صفات ذاتی خودش ایجاد کرد. خالقیت، رازقیت، احیا، اماته، همه اینا برمیگردد به علم و قدرت خدا. علم و قدرتش هم که این ذاتش. وقتی ما یه خدایی داریم که همه صفاتش، چه ذاتیه چه فعلیه، مال خودشه و وجودش هم مال خودشه، وجودش هم واجب باشه، عقل من میگوید باید توکل به چنین خدایی بکن. توکل به دیگران اگر کردی، یادت نره که از خدا استمداد بگیری. مثلا من میرم پیش پزشک و خودم رو در اختیار اون میگذارم، میگه یه عمل جراحی باید بکنی، توکل میکنم به پزشک، میگم شما وکیل من باش، کارتو انجام بده. اما باید بدانم که این پزشک نه علمش مال خودشه، که بگم خودش علم به خودشه، نه قدرتش مال خودشه، نه حیاتش مال خودشه، نه اراده، هیچی، حتی وجودش هم مال خودش نیست. حالا من دارم توکل به اون میکنم، پس یادم نره این توکل، توکل ظاهریست. حتما باید توکل اگر به اون میکنم، ریشش برگرده به پروردگار که صفاتش مال خودش. میگم خدایا توکل به تو میکنم، میرم پیش این پزشک، تو جان این پزشک رو نگیر، اجازه بده این چند ساعت که بالا سر منه این زنده باشه تا بتونه به من کمک بده. خدایا علمش ازش نگیر، بلکه حتی بهش الهام بکن آنچه مصلحت من سودش. خدایا قدرت پزشک ازش نگیر، فلج نشه، نیفته، فراموشی پیدا نکنه، نسیان پیدا نکنه، و و ای میگم خدای تو. اگه توکل به خدا میکنم، او دیگه نیاز نیست توکل به یه موجوده دیگه. و من اگه بخوام مثال بزنم، مثل این میمونه که فرض بفرماید ما میخوایم تکیه بدیم به یه چیزی که خود اون نمیتونه خودشو نگه داره، اونم تکه میکنه به یکی دیگه، اونم تکه میکنه به حالا سه تا چهار تا واسطه در نظر بگیرید، مثلا چند تا سنگ رو در نظر بگیرید که میخوایم تکه بدیم به سنگ اول، سنگ اول به سنگ دوم، به سوم، اما همه اینا میفته اگه تکه بدیم. اما نگاه میکنیم ببینیم اون سنگ پنجمیه کنار ستونه، چسته به ستونه، میگم خب بس خوبه دیگه، تکیه میدیم به سنگ اول، او به دوم، اون به سوم، اون به چهارم، به پنجم، پنجمی به دیوار، یه اشکال نداره، دیوار دیگه خودش ایستاده دیگه. این یه مثال است برای نزدیک شدن به ذهنمون دارم عرض میکنم، و الا خود مثال هم قابل ایراده که آخرش کل جهان فانیه، یعنی اینجا خود ستون هم استقلالا نایستاده. خب یه مثال ظاهری میخوام بزنم، که اگر من تکیه میکنم به رفیقم، رفیقم به اون رفیقش و آخرش باید وصل به واجب الوجود بشه. اگه وصل به خدا شد درسته. چرا وصل به خدای متعال؟ به خاطری که اوست که وجودش و صفاتش مال خودش. اینه که گفته میشه ما بالعرض منتهی میشه به ما بالذات، این منظور همینه. ما به هر جا توکل کردیم باید نگاه کنیم اگه اونجایی که بهش توکل کردیم خودش و صفاتش مال خودشه، تکیگاهمون درسته. اما اگه مال خودش نیست، خودش هم دست نیازش بلنده، از جای دیگه دارد میگیره، حواستون باشه که اون آخر کار وصل به خدا بشه کار، ولی اگه وصل نشد کار میلنگه. این نکته اساسی ما. با توجه به این نکته الان میخوام یک ساختمانی رو روی این مطلب بنا بکنیم. این زیر بنای مطلب ما این شد. اما ساختمان ما اینه که آیا توکل به اهل بیت علیهم السلام میتونیم بکنیم یا نه؟ با این بیانی که کردیم جواب واضحه. اما دو تا مطلب رو عرض میکنم و نتیجه گیری میکنم. مطلب اول اینه که تو این جهان ما به هر کی توکل بکنیم مثل توکل به اهل بیت علیهم السلام نیست. علتش اینه. مثلا من اگه پیش پزشک رفتم، پزشک درصد علمش خیلی کمه. از 1,000,000 قسمت علم یکیش هم این پزشک اطلاع نداره. اطلاعاتش از 1,000,000 هم یه دونش هم کمتره. قدرتش چی؟ قدرتش هم هم قدرت این پزشک میگه چقدر قدرت؟ اگه شما 1,000,000 برابرم بکنید بازم به قدرت بی نهایت پروردگار نمیرسه. تو این جهان رو دارم میگم، نه پروردگارو. تو این جهان غیر از خدای متعال تنها موجودی که صفاتش با صفات خدا مو نمیزنه یکیه چهارده معصوم علیه السلام. یعنی شما از چهارده معصوم که بگذرید، بیاید سر انبیا، انبیاء دیگر غیر از پیامبر اسلام، اینا علمشون با علم خدا متفاوت، خیلی کمه، قدرتشون هم خیلی کمه. اما به چهارده معصوم علیه السلام که میرسید، علمشون علم خداست، قدرتشون قدرت پروردگار. پس اگه خواستیم تو این دنیا توکل بکنیم به یه موجودی، بدانیم توکل به چهارده معصوم علیه السلام در واقع توکل به پروردگار. صفات اونا با صفات پروردگار یکیه. اما یه استثناء هم داره که هی تکرار میکنیم استثناء را، یا خسته نشید. این که تکرار میکنم به خاطر که لب مرزه، اگه کسی استثناء نزنه ممکنه به غلط بیفته و فکر کنه چهارده معصوم علیه السلام خدا هستن. پس چه فرق کردن با اونا؟ تنها تفاوتی که هست اینه که معصومین علیهم السلام تو تمام صفاتشون و وجودشون ممکن الوجوده. این ممکنیت تو ذاتشونه، یعنی قبلا نبودن بعد به وجود آمده. صفاتشون هم همینطوره، وقت که نبودن صفت هم نداره، نه علم بود نه قدرت بود. از وقتی که اهل بیت علیهم السلام خودشون وجود پیدا کردن، صفاتشون هم بهشون داده شده. کی بهشون داد؟ خدای متعال. خدای متعال این 14 نفر رو هم خلق کرد خودشونو، هم صفات رو بهشون عطا کرد. لذا تفاوت بین خدا و این 14 نفر رو میتونید تو واجبیت و ممکنیت مطرح بکنید. هم یه دونه میتونید اسمشو بذارید خالقیت و مخلوقیت. اسمشو اینطوری هم میتونید بگید. تنها فرق اینه که خدا خالقه، اینا مخلوقه. نمیتونید بگید 14 تا خالق پروردگارم، خدا را خلقش کردن. غلط. خدای متعال وجودش مال خودشه، کسی خالق خدا نیست. اما این 14 نفر خالق داره. این جمله امام زمان علیه السلام تو دعای ما رجب لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، هیچ فرقی بین این 14 نفر و خدا نیست جز این که اینها عبد خدا هستند و مخلوق خداست. الا انهم عبادک و خلقک، عباد خدا مخلوق خدا. همین این یه دونه استثناء رو بگید و این مثل فرض بفرمایید عکس داخل آینه ایست که با اون جسم مقابلش هیچ تفاوتی نداره، یعنی هرچی اون جسم مقابلش مثلا رنگ داره، رنگ تو آینه هم داره نشون میده، حجم هرچی این جسم داره اون عکس هم داره حجم نشون میده، اگه سکون یا حرکت داره این جسم اون عکس داره نشون میده، همه چی عکس داره نشون میده. لذا میگه هیچ فرقی بین این جسم و این عکس نیست جز یک تفاوت، اون تفاوت میگه این جسمه مال خودشه وابسته به عکس نیست، اما عکس داخل آینه مستقل نیست، اون وابسته به جسم. این 14 نفر علیهم السلام اینها عکس پروردگار میشن، به منزله عکسه، بخوام تشبیه بکنم اینطوری باید بگم، اما خدای متعال تمام ویژگی‌های خودش رو به اونا عطا کرد. مثلا تو علم میگیم اودعته علم ما کان و ما یکون الا انقضاء خلقه، خدایا تو هر چه علم در گذشته و آینده بود تا زمانی که خلق سفره جمع میشه تمام علوم رو تو وجود پیامبر قرار دادی. پس همه علوم تو وجود پیامبر جمعه، مثل علم پروردگاره، اما با این تفاوت که خداوند علمش منشأ صدور ندارد که بگیم از کجاست، سرچشمه نداره، سرچشمش خودشه. اما پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم منشأ علمشان پروردگاره. این تو قرآن هم آمده عالم الغیب، خداوند عالم غیبه، کسی بهش علم غیب نداده. آیه 26 از سوره جن، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، خداوند عالم به غیبه و این علم غیبشو فقط به فرستاده ای، به اون حجتی که مرتضاست یعنی پسندیده شده، علم غیب رو به او عطا کرده. دقت کنید، عطا کرده، پس معلوم شد آخرش خدا میده. این آیه میرسونه هم خداوند علم غیبش مال خودشه، هم نشون میده به دیگری هم داده، اینطور نیست که به هیچ کس نداده باشه، و همچنین معیار دادن علم به دیگری چیه؟ مرتضا بودن از بین حجت‌های الهی فرستادگان. الا من ارتضا من رسول، ارتضا کلمه مرتضا و تو زیارت جامعه این عبارت اومده، وقتی به اهل بیت میرسیم بگیم ورتضاکم لغیبه، ارتضاکم این آیه لغیبه، هم این غیب تو آیه اومده، ارتضا کن لغیبه، این غیب اما عالم الغیب تو آیه، سعی کسی آیه تو ذهنش باشه میبینه چرا زیبا از آیه امام هادی علیه السلام استفاده کرده، عالم الغیب، این غیب رو خداوند به هر کس که مرتضا باشه عطا کرده و به اهل بیت میگیم شما هستید، ورتضا کن لغیبه. حالا اگه من مراجعه کردم به پیامبر یا به اهل بیتشون و اونا رو وکیل خودم قرار دادم، این فرق میکنه با وقت که مراجعه کنم به یه پزشک، مراجعه کنم به یه راننده، به یه متخصص دیگه، اونا هم خوبه، اما توکل به اهل بیت علیه السلام صفاتشون با صفات پروردگار یکیه، اونا علم بی نهایت دارن. مدتی بود یه کسی پاش درد میکرد، هرچند معالجه کرد خوب نشد، دیگه خب پزشکا نظراتشون رو دادن، دیگه رسید به جایی که گفتن نمیدونیم، همچی گفتن نمیدونیم، شروع کرد توسل، یه آقای مریض ای متوسل به اهل بید علیه السلام شد. امام زمان علیه السلام تو خواب اومدن بهش گفتن بر تو باد به عرق کاسنی. از خواب بیدار شد، رفت عرق کاسنی استفاده کرد، مثل آب که رو آتش بریزند یه مرتبه خوب شد. اونا کل جهان در اختیارشونه، مثل کف دست امام صادق علیه السلام نشون دادن، گفتن چون کف دست رو میبینی؟ گفتن کل جهان اینطوری در اختیاره. از فکرهایی که افراد تو ذهنشونه تمام، گفتن ما اطلاع داریم. حتی کسانی که خواسته ای داشتن اما خواستشونو ابراز نکردن، امام اطلاع داشته. یعنی منتظر این نیستن تا شما دعا بکنید بعد خواستتون رو بهتون بده. پروردگار هم همینطوره، اونم نیاز به گدایی ما نداره، اما ما نیاز داریم گدایی بکنیم. یعنی یادتون نره، حالا این بحث انشاءالله خواهیم گفت که یه رو جداگانه یه بحث اعتقادی مهم می‌داریم تو این زمین، اما فعلا عرضم اینه که وقتی تقاضا میکنیم از پروردگار داریم گدایی خودمون رو نشون میدیم. یا تکبر نورزیم، بگم نه من زیر بار نمیرم، نمیخوام گدایی بکنم. تو خب نه، این استکبار یکیش اینه که انسان دعا نکنه، یا گاهی دعا میکنه هرچی میگن دستو ببر بالا، میگه نه نمیخوام دستو ببر، دستو وسط گرفته یا پایین. اینا رو باید مواظب باشیم که گاهی ریشه یه تکبر تو وجودمونه، خودمونم نمیفهمیم و در خانه خدا حالشو نداریم دستو ببریم بالا. حالا همیشه تکبر نیستا، اما باید مواظب باشیم. من دارم میگم چون نگیم گاهی ایوای خودمونو متوجه نمیشیم. 10 تا عامل ممکنه داشته باشه، یکیش تکبره که هرچی میگن دستو ببریم بالا میگن نه. چرا نه میگم؟ نیاز نداره. حالا مثل گداهای هستن در میزنه اما وای نمیسته در خونه، در میزنه میره در خونه دوم سوم چهارم، شما تا میاد در رو باز کنید بینید او رفته از آخر کوچه صداش میزنید. این معلومه که زیاد محتاج به شما نیست، میگه در کمک کردی نکردی میره جای دیگه. غیر از اون گداییست که میزنه در خانه شما را و وایستاده، جای دیگه هم نمیره. برگردم سر صحبتم، اگه ما توکل به اهل بیت علیه السلام کردیم توجه بکنیم، اینا رو مقایسهشون نکنیم با مخلوقای دیگه، نگیم که این یا اون، نه اصلا مقایسه نمیشه، حتی با انبیا هم مقایسه نمیشه. توکل به اهل بیت علیه السلام توکل به پروردگاره، مثل خواستن از اونا. بعضی میگن ما مثلا از امام حسن علیه السلام تقاضا کنیم یا از خدا بخوایم بگیم به حق امام حسن علیه السلام، هیچ فرق نمیکنه. فرقش فقط تو عقیده منه. اینو باید بدانیم که اگر از امام حسن علیه السلام تقاضا کردم، که حالا در آستانه میلادشون هستیم، اگه تقاضا کردن امام مستقلا به من عطا نمیکنه، از خدا میگیرن به من میده. اما این که من از او بخوام یا از خدا بخوام فرق نمیکنه. مثل این که بعضی ها فکر میکنن که اگه از امام حسن علیه السلام بخوای، نعوذ بالله، امام حسن علیه السلام اشتباه میکنن، به جای اینکه از خدا بگیرن به من بدن خودشون مستقلا میدن. اینه چیه تو کله ما؟ چی فکر میکنی؟ فکر میکنی امام اشتباه میکنن قاطی میکنه؟ امام که اشتباه نمیکنه. ما باید مواظب خودمون باشیم، مواظب هم هستیم. وهابی البته خیلی بهمون تهمت میزنن، اونا رو کارشون نده، اونا عقل سالمی ندارن، خدا ریششون رو بکنه که ریشه خیلی شرارت ها فعلا اونا هستن تو دنیا، اونا از این تهمت ها خیلی میزنن. ما باید حواسون جمع باشه، موحد باشیم. موحد حواسون هم جمعه، متوجه به زبان میگیم اینا را، شما هم میدونید، برای اینه که برای خودمون هی تکرار بکنیم. توکل به اهل بیت علیهم السلام با هیچ مخلوق دیگه مقایسه نمیشه، چون مخلوقای دیگه علمشون نسبت به اهل بیت اصلا مقایسه نمیشه. توکل به اهل بیت علیهم السلام به منزله توکل به پروردگار، چون صفات اینا با صفات پروردگار این همه، جز واجبیت ممکنیت که توضیح شده. و همچنین گفتیم توکل به اهل بیت علیهم السلام برمیگرده به توکل به پروردگار، یعنی اهل بیت علیهم السلام دوره از خدا میگیرند و به ما میده، اونا مستقلا وکیل ما نمیتونن باشن. خب اینا نکات ویژه ایست، همه اینا رو باید بهش توجه بکنیم. ببینیم چه باید بیدیم. در کنار این مباحث یه بحث دیگه هم داریم و اونه که خود اهل بیت علیهم السلام هم توکل به پروردگار میکن. اینم یک بحث خیلی زیبایی است. حالا من دیگه تا جایی که فرصت هست از آیات قرآن دوست دارم یه مقدار بخونم براتون، اما قبل از که برم داستان آصف ابن برخیا رو فقط یه اشاره میکنم. تو سوره نمل اومده داستانش که جناب سلیمان گفت کیه تخت بلقیس و از شهر سبا بیاره پیش من، فقط میخوام زود بیاره. یه جنی بلند شد گفت قبل از اینکه از جاد بلند شی من تخت حاضر میکنم. روایت داره که این قبل از اینکه از جاش بلند شد منظور بلند شدن نبود، نصف روز بود، چون ایشون نصف روز رو تخت مینشست، نصف روز دومش رو به زندگی شخصش میرسید. این جن گفت قبل از اینکه از جاد بلند شی کنایه از این بود که تا ظهر نشده من تختو میارم، یعنی 4-5 ساعته مثلا حدودا میگه تو ساعت فعلی 5 ساعته من تختو میارم. این جنه گفت من تختو میارم، 4-5 ساعت طول میکشه. حضرت سلیمان بهش اجازه ندادن چون میخواستن وزیر خودشون رو معرفی کنن به اجنه، بدونن کیست وزیر، اونا بفهمن که وزیر قدرتش فوق قدرت اجنه است. آصف بلند شد گفت جناب سلیمان قبل از که چشمت به تخت بیفته من تخت جلوت حاضر میکنم. که میدونید شما روتون رو به یه چیز برگردونید فوری اونو میبینید، اون شیء رو میبینید. اصلا من روم از بر میکنم در رو میخوام ببینم. چشمم کی به در میفته؟ لحظه ای که نور در بخوره به چشم من. خود سرعت نورم از 300,000 کیلومتر توی ثانیه است. اونقدر سرعت زیاده که تا نگاه میکنم به در بلافاصله در رو میبینم، اصلا فاصله ای احساس نمیکنم. اون وقت که صدها هزار کیلومتر، میلیون ها کیلومتر یه چیز با هم فاصله داشته باشه، اون وقت چند ثانیه طول میکشه تا این نورش به من. آصف گفت قبل از اینکه چشمت به تخت بیفته من تخت جلوت حاضر. برمه پدر ما میگفتن معناش اینه که بدون هیچ معناش اینه که بدون هیچ فاصله زمانی، چون نگفت تا اندازی که چشمت بهش بیفته، گفت قبل از اینکه، یه کلمه قبلم داره، قبلش بیاشت هیچ دیگه، یعنی تا اون لحظه ای که این تخت در شهر سباست لحظه بعدش بلاد بدون فاصله زمانی لحظه بعدش رو پیشتو حاضر میکنه. این قدرت میشه قدرت پروردگار دیگه، قدرت مخلوق که نیست، که مخلوق که همچه قدرتی نداره. جنی که این همه قدرت داشت میگه 4-5 ساعت طول میکشه. خب تخت حاضر کرد، فقط ادعا نبود، تخت حاضر کرد. ای کاش امروز هم بودشین تخت پادشاهان ظاهری رو میذاشتن اینجا وسط میدون امام تا مردم به حسابشون رسیدگی میکردن. کاخ سیاه آمریکا رو مثلا بلند کرد میذاشت اینجا. تو روایت داره این جناب آصف که این قدرت رو داشت یک حرف اسم اعظم رو میدانست، یعنی با یک حرف اسم اعظم ببینید قدرت قدرت خدایی میشه، میتونه یه همچی کاری بکنه. حضرت فرمودن اسم اعظم 73 حرفه، یک حرفشو آصف میدانست. وقت فرمودن ما اهل بیت 72 حرفشو میدانیم و اگر بخواید علم او را با علم ما مقایسه کنید، علم آصف به اندازه رطوبت بال یه مگسه که بخورد به آب دریا. این بال مگس چقدر مرطوب میشه؟ فرمودن این رطوبت را مقایسه کنید با کل آبهای دنیا. گفتن علم آصف اون رطوبت است، علم اهل بیت کل آبهای دنیا. اینم مقایسه شد. حالا دیگه ببینید میلیاردی باید بگید دیگه، مثل از عدد اینا خارج میشه، چند میلیارد برابر میشه، مثلا از عدد خارجه دیگه. اما به گونه ایست که راوی تعجب کرد، گفت پس چقدر کم بود علم او. حضرت فرمودن نگو چقدر کم بود، علمش خیلی بالا بود، در مقایسه با علم ما کمه. مثل فرض بفرماد خورشید رو نگاه بکنید، چه نوری داره دنیا رو، چه روشنایی میده. بعد یه نوری رو در نظر بگیرید که میلیاردها برابر این نور باشه، تصورش رو نمیتونید بکنید. میگه این باشه، میگه پس این نور چیه؟ خیلی کمه. میگه نه این کم نیست، این خیلی زیاده، اما در مقایسه با یه نور بالاتر خب بله کم. اینا رو وقتی بهش توجه بکنیم، وقت امام زمان علیه السلام رو میبینید بشر معمولی نیست دیگه. ها علیون بشر و کیفه بشر، بشر هست اما بشر هم نیست. بشر نیست یعنی مقایسهش با هیچ بشری نکنه. فوق تمام انبیا، فوق تمام انسان‌های معمولی هست. اینا در نظر بگیریم. حالا ببینید توکل به آصف من بکنم یا توکل به سلیمان بکنم یا توکل به اون کسی که فوق اونهاست، توکل به پیامبر اسلام بکنم یا 13 معصوم. این چقدر فرق کرد؟ اینا رو وقتی بهش ترجمه کنیم واقعا می‌بینیم خیلی فرق کرد. اما در این حال میگم توکل به اهل بیت علیهم السلام باید منتهی بشه به توکل به پروردگار. چرا؟ چون خود اهل بیت ممکن الوجوده. یعنی تا میگیم از خودشون چیزی دارن، میگیم هیچ. دوباره خودشون هیچی ندارن، اونا هم وصل به خدای متعال. از اونا کمک بگیریم اشکال نداره، از خدا کمک بگیریم اشکال نداره، از اهل بیت علیهم السلام کمک بگیریم، اونا از خدا میگیرن به ما میده. از خدا کمک بگیریم، خدای متعال از کانال 14 معصوم به ما میده، مستقیم نمیده. اما این که مستقیم نمیده معناش این نیست که عاجزه. نه، میتونست مستقیم بده، ولی که فعلا برنامه‌شو این گذاشته که شب قدر تنزل الملائکه و روح اینا بیان پیش امام زمان علیه السلام و مقدرات انسان‌ها رو تا یک سال معین میکنه. این برنامه الهی سنت پروردگاره. خب این داستان هم عرض کردیم و برگردیم سر داستانی که وعده دادیم امروز عرض بکنیم، که خود اهل بیت علیهم السلام گفتیم توکل به خدای متعال بکن. فکر میکنم تنها آیه‌ای که تو قرآن هست همین آیه 172 و 173 سوره آل عمران. آیات دیگر داریم راجع به توکل انبیا. انبیای گذشته، حضرت هود، حضرت شعیب، اینا را هم داریم که اینا هم توکل به خدا میکرد. اما خب اونا با صفاتشون محدود نسبت به معصومین علیه السلام. این برای ما خیلی جالبه که این 14 نفری که صفاتشون صفات پروردگاره، اما از خودشون که علم ندارن، از خودشون که قدرت ندارن، دور خود اونا میگن ما توکل به پروردگار کن. آیه از اینجا شروع میشه. الذین از داستانشو یه اشاره بکنم. بعد از جنگ احد که اول مسلمان ها پیروز شدن تو جنگ احد، تو مرحله دوم که اون گردنه کوه رو، کوه رمادی رو ظاهرن رها کردن، خب خالد ابن ولید با اینکه یه تیکه رفته بود طرف مکه، یه مرتبه لشکر رو برگردم، گفت یه بار دیگه برگردیم، برگشتند، خب اون گردنم خالی بود. اینا یه مرتبه رو مسلمان ها هجوم آوردن، تو مرحله دوم اونا پیروز شدن، یه شکستی به مسلمان ها داده شد، مسلمان فرار کردن، اکثرشون فرار کردن، یه تعداد کمی البته مونده بودن که اگه اینا نمونده بودن اسلام که جمع شده بود هیچی، مدینه رو اینا غارت میکردن، همه رو میکشتن، زنها رو اسیر میکردن، اعمال منافی انجام میدادن، سرقت اموال میکردن و دیگه اسلام هم دیگه خبری نبود. و پیامبر موندن، امیرالمؤمنین موندن و یه تعداد کمی از اصحاب که میدانی حدود 70 نفر توی این مرحله دوم به شهادت رسیدن، از جمله حضرت حمزه سلام الله علیه که به عنوان سید الشهدای زمان پیامبر محسوب شده. اما پیامبر و امیرالمؤمنین علیهم السلام اونقدر کشتن و مقاومت کردن تا خالد دید نمیتونه، میخواستن به قول ما اینا رو یه لقمه بکنن اون وسط جمعشون بکنن، اونا حدود 3000 نفر بوده، دیدن نمیتونه. پیامبر که نزدیکترین فرد به دشمن بودن بی باک جلو بودن، امیرالمومنین علیه السلام هم میگن ما هر وقت میخواستیم پناهنده بشیم برادر به پیامبر اسلام میشون، به پیامبر پناهنده میشون. اما خب اونقدر شمشیر زدن، از بالا میزدن دونیم میکردن، از پای میزدن دونیم میکردن، شمشیر رو میآوردن یکی رو میزدن برمیگردن یکی دیگه رو میزدن، چون دورش هم تو دشمن حلقه زده بود. خلاصه یه تعداد زیادی از اینها کشندن نمیتونن، خب یه فرار کردن، در حالی که پیروز شده بودن تو مرحله دوم دشمنان فرار کردن. خب پیامبر اسلام خسته با جراحات زیاد، امیرالمؤمنین طور رفتن کنار کوه احد، یه شکافی هست هنوزم هست که رفتن تو اون شکاف یه مقدار زیر سایه اونجا نشستن استراحت کردن، دندانشون شکسته بود، بدنشون مجروح بود، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اومده بودن اونجا و پانسمان کن زخمهای پدرشون رو، همسرشون رو. دیگه بعد آهستاسه آمدن طرف مدینه و اوضاع خیلی به هم ریخته، پیامبر خیلی ناراحت بودند از دست اینا، از دست این فراریایی که از جمله همین قاسبینی که ادعا خیلی میکنند و اینا، اهل تسنن هم خیلی ناراحت میشن، اما واقعیت اینه بلکه اینا فرار کردن. یک زخم، اینا چیزی که ما داریم تو تاریخ اینه که اینا یه زخم ندیدن در کل تاریخ اسلام، این 3 نفر، و یه زخم هم به کسی تو جنگ وارد نکردن. خب بیان اینا جواب ما رو بدن، بگن آقا اگه اینا تو جنگ شرکت میکردن آخه باید یه جا شمشیرشون زده باشن، یه زخم به اینکه وارد کرده باشن، نه خودشون زخمی میشدن، چون جزء فراریا بودن دیگه. تو جنگ خیبر که دیگه خود اهل تسنن هم قبول دارن که ابوبکر فرار کرد، بعد عمر هم فرار کرد، دیگه پیغمبر گفتند فردا من پرچم دست کسی میدم که به دست او فتح میشه. اما تو جنگ احد چون یه مقدار همار فل هماره، معلوم نیست خلاصه کی فرار نکرده، رو این جهت اهل تسنن میخوان بگن نه این سه تا فرار نکرده، خب اگه فرار نکردن باید زخمی شده باشه، زخمی نشده. پیامبر اومدن مدینه، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدای متعال به شما فرمان میده که حرکت کنید به سمت مکه، دشمنان دوره در فکر برگشتن، میخوان دوره برگشتن. ان الله یأمرک ان تخرج فی اثر القوم، خداوند بهتون فرمان میده که باید پیگیری بکنید و برید دنبال لشکر مکه. فقط چیزی که هست اینه، ولا یخرج معک الا من بهی جراحتون، تنها کسانی اجازه دارن با شما همراه بیان که مجروح شده باشه. خب یعنی اونایی که سالمن، شاید این جراحت معناش اینه که اونایی که توی این مرحله دوم مقاومت کردند و مجروح شدن، چون اونایی که تو مرحله اول فرا کردن، اینا امتحان بدی پس دادن و فرا کردن. اینا نه. یه فایده دیگه هم داشت، اینا که جراحت داشتن علاوه بر این که شجاعتشون دیگه مسلم بود، فایده دومش این بود که اینا وقتی که میمدن ترس بیشتری تو دل دشمن میانداختن، چون دشمن میگفت مجروحاشون وقتی اینطور پا به رکاب جنگن دیگه اون سالماشون خدا به دادمون برسه دستم. حالا خبر نداشتن که اون سالما فراریا بودن، اما چی گفته بود اون بنده خدا ضرور مسئله فارسی گفتن که نشسته بود زیر درخت گلابی بود، چون یه دونه این گلابی افتاد سرش، گفت خدا رحم کرد که این کمبوزه این به جای این نوایگه این بالا بود افتاد کلمه من دیگه الله اکبر دیگه کله ما را منفجر میکرد. خدای متعال میدونه دیگه یه چی باید بالا سبک و کچکش رو باید بالا و کمبوزه را این پایین گذاشته. خب اینم فایده دوم، شاید فایده دیگه هم باشه که چه عرض کنم بالا. خب پیامبر اعلان کردن تو مدینه، یه مرتبه اعلان کردن آماده بشید برای جنگ، منتها فقط کسانی که مجروح شدن، که تو بعضی تاریخ‌ها من دیدم 10 نفر مونده بودن، 10 نفر. خب اینا حرکت کردن، اومدن تا 8 میلی مدینه، مکانی بود به نام حمراء الاسد، رسیده بودن به این مکان. قریش 43 میلی مدینه بود، مکانی بود به نام الروحا، اونا 43 میل رفته بودن و یه مرتبه به ذهنشون رسید قریشی ها که دوره برگردن، تا اونجا هم رفته بودن، اما همطور که میرفتن با هم مشورت میگردن، بعضشون با هم یه صحبت گردن، گفتن خوبه یه بار دیگه برگردیم، این دفعه برگردیم مدینه هم دیگه آمادگی نداره برای جنگ، چون اطلاع ندارن که ما برمیگردیم، که خیال میکردن که مثلا سال آینده فوقش، چون آمادگی ندارن یه مرتبه میتونیم هجوم بیاریم بریزیم تو شهر بزنیم بکشیم. تقریبا مطمئن بودن که اگه برگردن پیروزن، و از رمز غافلگیری میخواستن استفاده کنن. حالا خبر نداشتن که پیامبر توسط جبرئیل اطلاع پیدا کردن و اومدن تا سرزمین حمراء الاسد، اونجا چادر زدن. قریشی ها که حالا کله گنده هاشون اکرمه بود، حارث ابن هشام بود، عمرو ابن عاص بود و خالد ابن ولید، اینا تصمیم گرفتن که برگردند و دیگه ضربه آخر رو به اهل مدینه بزنن. تو این گیرودار که داشتن تصمیمشون نهایی میشد، یه نفر از مدینه میمد به سمت مکه، خواست بره ظاهراً عمره انجام بده. خب تورا پیغمبر رو دید با این 10 نفر، اینا رو دید و اومد رسید به سپاه قریش. این واسطه که اومده بود قریشی رو ترسوند، گفت شما اینجا هستید؟ پیغمبر و بعض از اصحابشون به شدت دنبال شما. گفت یطلبونکم جدت طلب، به شدت اینا دنبالن شما رو، باتون جنگ میکن، و من دیدمشون به سمت شما میمدن تو حمراء الاسد، بدنشون هم زخمی بود، پانسمان داشتن، اما یه روحیه ای داشتن که یک نفر از شما رو زنده نخواهند. من یه همچه چیز از اینا دیدم. خب وحشت افتاد تو قریش، کار به عکس شد، وحشت افتاد تو دل اینا که اگه اینطور باشه پیغمبر بیان دنبال اینا، ما شکست میخوریم، آبرو دیگه برامون نمیمونه. ابو سفیان تو فکر چاره اندیشی بود، حالا اینا میخواستن کارایی که آمریکا امروزه میکنه دقیقا ببینید که سابقه شد، همین سابقه ابو سفیان ایناست. یه نفر از اهالی مکه به نام نعیم ابن مسعود از مکه داشت میرفت مدینه، رسید به سپاه قریش. ابو سفیان ازش پرسید کجا داری میری؟ گفت دنبال رزق و روزی هستم، دارم میرم مدینه. بهش گفت که میتونی بری تو مسیرت این همراه الاسد به پیغمبر میرسی اینا رو بترسونشون که اینا برگردن. حالا چطوری بترسونه پیغمبر رو؟ گفت به پیغمبر بگو که رفقای ما از مکه اینا قول دادن که بیان به ما ملحق بشن، یه سپاه فراوانی و ما بیان حمله بکنیم. اینا رو به دروغ داشت میگفت، اینا دیگه کسی نداشته، اما میخواست اینطوری پیغمبر رو برگرده. به این واسطه یه گفت شما نعیم ابن مسعود، شما اگه بتونی پیغمبر رو برگردونی و منصرف بکنی از جنگ با ما، من 10 تا ماده شطور آماده جوان بهت میدم به اضافه یه بار خرمایی که روش باشه. اگه دنبال رزق نیستی من 10 تا شطور اینطوری بهت میدم. گفت باشه. وقتی اینو فهمید این نعیم ابن مسعود خیلی خوشحال شد، گفت بیا رزق تا آخر عمرمون ما اینطوری در میاریم. فوری سوار بر حالا اسب بود چی بود و خودشو یه روزه رسون به اصحاب پیغمبر، به خود پیغمبر اصحابشون، و آمد و شروع کرد ترسون پیغمبر، بعد میخواست یه جوری اینا بترسونی که اینا برگردن. شروع کرد همین حرفا رو زدن که اینا بناس یه گروه های دیگه از مکه بهشون ملحق بشن و میخوان بیان برگردن با شما جنگ بکنند و بترسید از قریشی برگردید، خوب نیست، من نگرانم برای شما، دلسوز شما هستم، نصیحت میکنم شما. هر حرفی که بلد بود اینا رو میگفت. حالا پیغمبر و امیر المؤمنین و اون 17 نفر چی گفتن؟ اینا گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل. تو جواب این گفتن ما خدا رو داریم، تو داریم ما رو میترسونیم، ما خدا داریم و چی نمیترسونیم. حالا آیه رو دقت کنید، والذین استجابوا لله والرسول، یعنی این 7-8 نفری که اجابت کردن دعوت خدا و رسول رو، من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه اینا آسیب دیده بودن، جراحت دیده بودن، چون اصلا دستور همین بود که اینایی که مصیبت دیدن، آسیب دیدن، اینا بیان. آیه نازل شده که اینها، این 10 نفر، یا للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، اونایشون که نیکوکارند و تقوا دارن اینها اجر عظیمی براشون هست. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. حالا اینجا اومد سر گفتار نعیم ابن مسعود تو مجموع بیان امام باقر علیه السلام، روایت دیگه هم داریم حضرت میگن همین نعیم بود که اومده بود به اینا میگفت که اهل مکه اینا میخوان بیان به شما ضربه بزنن، بترسید. فاخشوهم، بترسید از اینا. قرآن میفرماد فزادهم ایمانا، ایمان اینا زیاد شد و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. اینا تو جواب گفتن ما خدا رو داریم، خدا کافیست، خوب وکیلی هم هست، ما هیچ نگران. دنبال داستان داره که بعد جبرئیل دوباره نازل شد و گفت ای پیامبر برگردید، فان الله قد ارعب قریشا، فرمود دیگه تنجه کافیه، شما برگردید مدینه، خدای متعال رعب و وحشت از شما تو دل اینا انداخت. چون ابو سفیان به شدت ترسیده بود این واسطه هم که فرساد، به دروغ فرساد که یعنی پیغمبر رو منصرف بکنه، اما واسطه نتونست پیغمبر رو برگردونه، جبرئیل دوره نازل شد. خب این فکر میکنم تنها آیه از قرآنه که خود پیامبر و امیر المومنین علیه السلام اینها هم گفتن ما توکل به خدا میکنیم. قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. انشاءالله باز بحث و ادامه خواهیم داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. نام قمر بنی هاشم علیه السلام و امروز ببره. خیلی آقا متواضع بودند با کمال شجاعتی که داشتن، خیلی متواضع بودند مقابل برادرشون، خیلی مؤدب بودند. هیچ وقت برادر رو صدای برادر نمی زد، هیچ وقت جلوی برادر زودتر آب نمیخورد، در حالی که رسم اینه دوتا برادر اگه تشنه باشه گن اول اون که سنش کمتر آب بیاشامه. اما حضرت ابوالفضل علیه السلام هیچ وقت زودتر از امام آب نمیاشامیده. این عدد تو وجود آقا شاید از ناحیه وصیت پدرشون هم بود که پدرشون فرمودن عباس ایاک و ان تشرب الماء، ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشان، مبادا یک روز آب یاشامی در حالی که برادرت تشنه باشه. اون لحظه ای که آب رو در نهر القمه آوردن نزدیک صورت مبارکشون، در حالی که به شدت تشنه بودن، اما یه لحظه یاد آتش امام افتاده، صدا می زنن والله لا اذوق الماء و سیدی الحسین عطشانا، به خدا آب نمی چشم در حالی که آقا و مولایم تجنه ازده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.